بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. در ادامه مطالبی که در واقعه عظمای عاشورا عرض ادب می کردیم، وقایعی که در روز نهم محرم در سال 61 هجری در کربلای معلا اتفاق افتاد، به طور اختصار به مطالب مهمش اشاره میکنیم. در روز تاسوعا همونطور که در جلسات قبل عرض کردیم، عمر سعد، یعنی عمر ابن سعد، طی نامه هایی که نوشته بود به ابن زیاد، قصدش این بود که از جنگ جلوگیری کنه. در ضمن نمیتونست از ریاست ری هم صرف نظر کنه، که خودش گفت جانم به ریاست وی ری با وسته است و نمیتونم ازش روگردون باشم. لذا نامه های هی به کوفه مینوشت و در این نامه ها نوعاً دروغم اضافه میکرد، کلماتی را از طرف امام حسین علیه السلام نسبت میداد به حضرت و عبیدالله میفهمید که این کلمات کاره و کلمات حضرت ابا عبدالله علیه السلام نیست. من جمله این که حسین ابن علی علیه السلام گفته اگرم رها کنید منو به شام میرم و دست بیعت با یزید میدم، با خود یزید. خب مسلم بودی مطالب کلمات امام حسین علیه السلام نیست. آخرین نامه ای که قبل از جنگ، نامه‌ای دیگر هم بود، آخرین نامه ای که قبل از جنگ فرستاد، افراد زیادی تو دارالعماره بودن، عبیدالله نامه رو باز کرد و خوند. من جمله از اون افراد شمر ابن ذوالجوشن ملعون بود و بلند شد. اولا عبیدالله خندید، گفت قصدش اینه که فتنه به پا نشه و از طرف دلسوزی میخواد بکنه و از طرفی هم در صدد این که مملکت ریرم از دست نده. شمر پا شد، گفت آیا واقعا چنین شخصی رو شما باید مأمور کنی؟ و با این کلماتی که عمر سعد نوشته، واقعا راضی که مطلب رو اینجا تمامش کنی؟ و خودت هم میدونی عبیدالله حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو اگر از اینجا رها کنی و بره، روز به روز افرادی که به نصرت و یاورش باشن و به نصرت حضرت بیان بیشتر میشن و قدرتش روز به روز بیشتر میشه. الان تکلیف یک سره کن. عمر سعد گفتن که طبق نامه هایی که نوشتن میخورد و میخوابید کلام شمر و شبهام که میاد با حسین ابن علی سلام الله علیه میشینن و مذاکره میکنن. پس منو بفرست برای سرپرستی لشکر، اگر بیعت کرد و تسلیم شد خب میارم پهلود، خواستی رهاش کن، عفوش کن و خواستی هم مؤاخذش کن، و الا با جنگ کار تمام میکنم و برات میفرستم. عبیدالله گفت نظر منم همینه. لذا نامه ای نوشت و در نامه ذکر کرد که تکلیف حسین ابن علی علیه السلام چیه. به شمر ابن ذوالجوشن ابن زیاد گفت که تو میری، خب اگر بیعت کرد حسین ابن علی سلام الله علیه که تمام، و الا اگر عمر سعد این ماجرا رو قبول نکرد، سر عمر سعد از بدن جدا کن برای من بفرست و با حسین ابن علی علیه السلام جنگ کن و تکلیف رو یک سره کن. شمر حرکت کرد و آمد به کربلا، به سرعت هم حرکت کرد. یه منطقه بیرون کوفه بود که پادگان لشکر عمر سعد و ابن زیاد بود، مشهورم بود در اون وقت به نخیله. از همونجا نامه رو گرفت و حرکت کرد. در روز نهم محرم یعنی تاسوعا قبل از ظهر، که در اون سال بنابر اکثر تواریخ، حالا محرم عاشورا چه روزی واقع شده، بنابر اکثر تاریخ ها و مقاتل اینه که روز پنجشنبه بود که شمر وارد کربلا شد و خودش خدمت عرض شد که نامه رو آورد. متن نامه به این ترتیب بود که اگر حسین ابن علی علیه السلام قبول نکرد، جنگی به راه میاندازی، همه اونها رو خواهی کش و بند بند بدنشون رو از هم جدا کنی، و بعد کار از کشتن که تمام شد و بدنها رو قطع کردی، عصبهای فراوانی رو بر بدنهای اونها بتازان و بدون عمر سعد این ضرری به حسین ابن علی بعد از مرگش نمیزنه نستجیر بالله، و عبارت های دیگر که خطاب های توهین آمیزی داشت. در بعض عبارات هم داریم که این نامه رو داد به یه غلامش، گفت تو برو و از طرف من اعلام کن شمر ابن ذی‌الجوشن اومده، مخصوصا لشکری مجهز در روز تاسوعا آمد، حالا 4000 تا 8000، بعضی ها 6000، بعضی هم 3000 گفتن، همراه شمر فرستاد عبیدالله و به غلامش گفت که این کارو میره انجام میدی و تو نامه رو به ابن زیاد به ابن سعد برسون، و اگر قبول نکرد سرپرستی لشکر رو به شمر بفرست، بده واگذار کن و خودت عمر سعد ببند و به کوفه بیار. این غلامم رفت و این کار انجام داد. نامه رو که گرفت به شمر گفت خدا خانتو خراب کنه، تو یقیناً کاری کردی که از این ماجرا دست برداشته، قصد من صلح کردن بود و اینکه به یک ترتیبی از این جنگ خدمت عرش من رهای بشم و اتفاق نیفته. شمر گفت حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت یقین داشته باش ریاست لشکر رو که به تو نخواهم داد و تو لیاقت ریاست لشکر رو نداری، لذا سرپرست پیاده نظام ها باش و پیاده های لشکر رو تو سرپرستی کن. به لشکر گفت همه آماده بشن و همه آماده شدن و سرصدای عجیبی را افتاد برای حمله به خیام سید الشهدا سلام الله علیه. در این مطلب یکی از وقایعی که باید ما بهش اشاره کنیم، چون در طول تاریخ مطالب زیادی گفته شده و نوعاً شهرت شده، در زبان ها هم هست و در بعض از کتب متأخرین هم این مطلب اینجوری آمده که شمر در روز تاسوعا اما نامه آورد، و حال اینکه این مطلب یه بحثی داره. اولا اما نامه رو خود شمر نگرفت، چون با اون خباست باطن و زلالتی که داشت اهل رحم و مروت نبود، عرق عربیت و عصبیت عربیش هم نبود در اینجا، چون عجیب شخص معاندی بود با اهل بیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. لذا اما نامه رو شمر اگر قاصد و رسول باشه در تاریخ داریم. عبدالله ابن ابی محل، یه قول اینه که این پسر برادر جناب ام البنین بود، و بعضا نوشتن بعضی از برادرزاده های ام البنین سلام الله علیها اسم نبردن، و بعضی هم نقل کردن بعضی از برادران ام البنین در کوفه بود، اونم بحث تجارت بوده، در اون مسیر بود، سرصدا و رفت و آمد و برو بیار، دیدن چه خبره، گفتن حسین ابن علی سلام الله علیه در کربلاست و این ماجراست با اهل و عیالش و برادرانش و بنی هاشم و اینها، فرزندان علی ابن ابی طالب علیه السلام در اونجا. این شخص با عبیدالله خب مراوده‌ای داشت، رفت و اونجا خدمت عرشبت گفت اما نامه‌ای بگیرم برای پسران ام البنین سلام الله علیها، چون از بنی کلاب بودن، شمرم از بنی کلاب بود، لذا نامه رو عبدالله ابن ابی محل یا بعضی از فرزندان برادر ام البنین که مشهور در تاریخ هم اینه، ام البنین سلام الله علیها بعضی از کتب عمه اون بزرگوار می شده، اینها حرکت کردن و به عبیدالله این کلام رو گفتن. عبیدالله هم اما نامه نوشت برای فرزندان ام البنین سلام الله علیها، و شمرم بود. بعضن آمدن گفتن شمر و عبدالله ابن ابی محل رفتن، که مدرکی برای مطلب که صحیح باشه نیست، فقط نقل کردن. به هر صورت اما نامه نوشتن برای 4 فرزند ام البنین سلام الله علیها، و یه قول اینه که این داد به دست شمر، گفت در نخیل دید لشکر داره حرکت میکنه، گفت داری میری کربلا اینم ببن. اما قول دیگر اینه کما این که در مقتل خوارزمی هم هست و دیگران هم نقل کردن، عبدالله ابن ابی محل یا ابل محل نامه رو داد به غلامش به نام کزمان. بعضی از کتب هم این کزمان رو عرفان نقل کردن. به هر صورت داد به او و گفت برو و این امان نامه رو بده به فرزندان ام البنین سلام الله علیها که در لشکر حسین ابن علی علیه السلام هستن، و اونها رو از اون جنگ و خونریزی نجات بده. و این غلامم آمد. خب یه قول اینه که وقتی آمد اجازه گرفت و رفت عرض سلام کرد و نامه رو خوند. اما نامه رو آورد و فرزندان حضرت ام البنین سلام الله علیها رو صدا زد و ماجرا رو گفت. بعد از سلام جواب سلامش دادن. حضرت عباس علیه السلام فرمود، بعضی از کتبم داریم با هم فرمودن که امان خدا بهتر از امان ابن سمیه است که همون عبیدالله ابن زیاد ملعون باشه. و اما بنابر نقلیم بعد شمر آمد و نامه را از دست کزمان گرفت، اما نامه ها رو و اعلام کرد. اینم یه قول. قول دیگر که شمر آورده اما نامه رو، خب پیغامبر بود و رسول بود که آورد، پیام آورده، نه خودش اما نامه گرفته. آمد و از دور ایستاد و صدا زد، اینه بنو اختنا، اینه العباس و اخوته، کجان فرزندان خواهر ما. خب در عرب رسم بود، از یه قبیله بودن، به هم میگفتن خواهر و برادر. مثلا یک بار، دو بار و سه بار بعضی مقاتل داریم که شمر ملعون صدا کرد و حضرت عباس علیه السلام و برادراشون جواب ندادن. از عظمت و حیایی که داشتن و از طرفی هم بعضی ارباب مقاتل نوشتن، عجیب، حضرت عباس سلام الله علیه شرمنده شد و خجالت زده شد. علمدار سپاه حسین ابن علی علیه السلام ایستاده، حضرت سید الشهدا علیه السلام هم هستن، بقیه بنی هاشم اصحاب، اما نامه برای اینها آمده باشه، عرق شرم به جبین مبارک قمر بنی هاشم سلام الله علیه دیده می شد و جاری شد. بار دوم و سوم امام حسین علیه السلام رو کردن به حضرت عباس علیه السلام و برادرانشون، فرمود عجیبوه ولو کان فاسقا، جوابشو بدید اگرچه فاسقه. حضرت عباس سلام الله علیه تشریف آوردن جلو، بعضی عبارات هم این برادران پشت سر حضرت عباس علیه السلام اومدن، فرمودن که ما تقول یا ابن ذی الجوشن، این خبیث گفت یا بنو اختنا، اینقدر خودش خودمونه میدونست، انتم لا تقتلون انفسکم دون الحسین علیه السلام، خودتون به خاطر حسین ابن علی علیه السلام به کشتن ندید، من برای شما اما نامه آوردم. حالا اما نامه کزمان آورده بود یا عرفان رو، یا همون اما نامه ای که عبدالله ابن ابی المحل بهش داده بود، به هر صورت در دستش بود. فغضب العباس علیه السلام، فرمود مرگ بر امان تو و بر امیر تو. در بعضی از عبارات داریم مرگ بر تو و بر امیر تو، مرگ بر تو و بر امان نامه ای که آورده ای، ما رو امان میدی و پسر دختر پیغمبر امانی نداشته باشه. برگشت حضرت عباس علیه السلام به طرف خیام و مطلب اینه که هر کتاب شما ببینید بعد امام حسین علیه السلام دیگه چیزی نپرسیدن. حضرت عباس علیه السلام هم سر مبارکش پایین انداخت، اومد در محل ایستاده بود، نه چیزی امام حسین علیه السلام پرسیدن برای اینکه اسباب شرمندگی بشه برای برادرشون، نه، و خجالت زده نشن، و نه آزاده چیزی فرمودن. خب اینم یکی از وقایع بود که در روز تاسوعا اتفاق افتاد و بحث امان نامه بودن. امام صادق علیه السلام فرمد یکی از وقایع روز تاسوعا در این روایت شریف پر واضحه. حضرت مفرمد تاسوعا روزی بود که در اون روز امام حسین علیه السلام و اصحابش را محاصره کردند و لشکر کوفه و شام در اطراف او اجتماع کردند. خب حسب این روایات تا از لشکر کوفه هم باز اومدن تا تاسوعا، ولی عرض کردیم اوائلی که بعضا مثل ابو مخنف نقل کردن 30,000 نفر، نه حجازی بود نه بصری بود و نه شامی، اکثر اون لشکری که آمد ابتدا به ساکن اینا از کوفه بودن، همشون همون هایی که دست بیعت با مسلم ابن عقیل دادن و چقدر نامه ها نوشتن. امام صادق علیه السلام مفرماید در آن روز امام حسین علیه السلام و اصحابش را محاصره کردند و لشکر کوفه و شام در اطراف او اجتماع کردند و ابن مرجانه، عمر سعد ابن زیاد و عمر ابن سعد به خاطر کثرت سپاه و لشکری که برای اونها جمع شده بود خوشحال شدند و اون حضرت و اصحابش را ضعیف شمردند و یقین کردند که یاوری از برای او نخواهد آمد و اهل عراق حضرتش را مدد نخواهند کرد بعد در آخر امام صادق علیه السلام فرمود پدرم فدای آن کسی که او را غریب و تنها گذاشت و او را ضعیف شمردن. بعض عبارات هم داری که یا در تضعیف او کوشیدن. این پس معلوم میشه محاصره تنگتر شد، لشکر بیشتر آمد، چون روز به روز بیشتر بود. عرض کردم وعده و وعیدهایی که بود، هدیه هایی که ابن زیاد میداد به رؤسای قبائل و امثال ذلک، و بعدم لشکری که داشتن می آمدن. حتی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام جمعی لشکر از طرف ری هم رفتند به نصرت ابن زیاد و عمر سعد. خب در روز بعد از رسیدن این نامه ها و دستورهایی که داده شد، دیگه بنابر این شد که عمر سعد ملعون جنگ رو شروع کنه. بعد از نماز عصر لشکر حرکت کردن، سرصدای عجیبی شد. خب تباله ها می کوبیدن، هلهلهی که می کردن، رسمی که بود در جنگ ها برای حمله کردن، و افرادی توی لشکرها معمولا بود رجزهایی میخوندن، بقیه رو تشویق میکردن، مثلا جون به اونها میدادن، روحیه بهشون میدادن. از این سرصداها حضرت زینب سلام الله علیها تو خیمه برآشفت و آمد که ببینه امام حسین علیه السلام در چه حالی و چه شده. دید امام حسین علیه السلام جلو خیمه نشسته است، به شمشیر مبارکش به حالتی به زمین گذاشته، تکیه کرده و سر مبارکش رو زانوشه، مثل کسی که خوابیده. صدا زد حضرت زینب سلام الله علیها امام حسین علیه السلام رو. آقا سر برداشتن از زانو، فرمود یا ابا عبدالله چه شده برادر، این سر صدا و آشوبی که به پا شده چه خبره؟ آقا سرش از زانو برداشت، فرمود خواهرم الان جدم رو در خواب دیدم. فرمود حسین منتظرت هستی، تو به نزد ما میای به این زودی. این کلام زینب کبرا شنید، نص عبارت بالغ بر 80 مقتله، فلتمت علی وجهها. بعضی عبارات هم داریم که لطمه محکمی به صورتش زد زینب کبرا و صدای ناله بلند شد. عباس ابن علی آمد سلام الله علیه، در همون وقت امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم خدا به تو صبر مرحمت فرماید، رحمت خدا بر تو باد، الان وقت شیون و گریه و زاری نیست. بیبی رو بردن، علویات و فاطمیات تو خیمه. حضرت عباس علیه السلام آمدن، فرمود داداش لشکر تا نزدیک خیام آمدند. آقا فرمود برید بپرسید چه خبر شده. حضرت عباس علیه السلام با 20 نفر رفتن، من جمله حبیب ابن مظاهر و جناب زهیر ابن قین. آقا فرمود چی شده؟ گفتن فرمان آمده یا به حکم امیر عبیدالله باشید که بعد هر چه خواهد بکنه، یا میخوام جنگ کنیم. آقا فرموده صبر کنید تا برم خبر رو به برادرم بدم. اومد خدمت امام حسین علیه السلام که خبر رو به تنها خود آقا برگشت. حبیب و زهیر میگه ما با بقیه اصحاب این 20 نفر واستادیم، لشکر شروع کردیم به موعظه کردن. زهیر گفت شما بگو، من گفتم شما بگو. اکثر افرادی که با ما بودن رو به لشکر عمر سعد کردن به نصیحت و موعظه. البته بعضیا تمسخر کردن زهیر، گفتن آ تو تا چند روز قبل عثمانی بودی، تو چرا اونوری؟ گفت نمیدونه عقیدم چیه، حالا که اومدم اینور بشناس عقیده من رو. من تازه به این، من از اون افرادی نبودم که نامه نوشته باشم، اما تو راه دیدم آقا داره میاد، به مظلومیت و حقانیتش پی بردم، آمدم جانمو فداش کنم. حبیب ابن مظاهر، بقیه اصحاب هم داشتن مانع میشدن، تاریخ نوشته که به طرف خیام نیان لشکر، و هم داشتن اینا رو موعظه و نصیحت میکردن. حضرت عباس سلام الله علیه اومدن خدمت امام حسین علیه السلام و فرمودن آقا قضیه از این قراره. امام حسین علیه السلام فرمود داداش از اینها اگر میتوانی یه مهلتی رو امشب بگیر، که امشب رو من خدا میداند که به خاطر خدا من نماز و تلاوت قرآن رو دوست دارم. عبارت همینه. دوستان و محبین امیر المؤمنین سلام الله علیه بدانن در هر تاریخ مراجعه کنن، به هر کتاب مقتل مراجعه کنن، جز این دو کلام چیز دیگری نیست. که بعضی ها بیادبی میکنن در بعضی حرفاشون، آقا فرمودن امشب رو میخواییم به استغفار بگذرانیم. معصوم سلام الله علیه عصمت کامل و مطلق رو دارد، و بقیه این تهمت رو در کلام امام حسین علیه السلام و این دروغ رو اضافه کردن. امام فرمود من خدا می داند به خاطر او علاقه دارم به تلاوت قرآن و به نماز. در بعضی عبارات هم نماز مقدم فرمود. فرمود خدا می داند که من به خاطر او به نماز و تلاوت قرآن علاقه دارم، امشب رو از اونها مهلت بگیر. حضرت عباس علیه السلام تشریف آوردن، پیغامو دادن. بعضی از سربازان لشکر عمر سعد و سران پیاده نظام بودن یا سواره، رفتن پلو عمر سعد و ماجرا رو گفتن. عمر سعد مردد بود که بگه بله یا خیر. بعضی از همونهایی که جزء سران و رجاله ها بودند و سرپرست رجاله ها بودند و نکبت عجیبی بر عقایدشون بود، اونها دیگه دلشون سوخت. به عمر ابن سعد گفتن اگر دیلمی میگفت، کنایه بود از بیگانه از عرب، اگر کسی غیر از اونها، اینها که عطرت پیغمبرن، یک شب از تو مهلت میخواستن، آیا با اونها مهلت میدادی؟ عمر سعد گفت خب بگید بهش که امشب رو مهلت میدیم، اما فردا صبح اگر به حکم ما در نیاد جنگ خواهیم کرد. پیغام رو رفتن دادن و حضرت عباس علیه السلام این فرمایش رو خدمت امام حسین علیه السلام برد و پیغام رسوند و لشکر برگشتند، از طرف خیام دور شدند. یکی از اعمال و یکی از اتفاقاتی که روز تاسوعا افتاد اینه که در عصر تاسوعا بعد از نماز عصر که این ماجرا پیش اومد، امام حسین علیه السلام اصحاب جمع کردند و خطبه‌ای برای اصحاب قرائت فرمودند و بعضن هم این خطبه رو در شب نقل کردن، اما کلماتی که در این خطبه هست و کلماتی که در خطبه شب تا عاشورا هست اینو با هم دیگه نمیخونه. پیداست امام حسین علیه السلام کما اینکه حقیقت هم همینه و مشهور و مستند هم همینه، یه خطبه در عصر تاسوعا خوندن و خطبه دیگر در شب عاشورا خوندن. هم اصحاب و کرام و خواص بودن و هم بنی هاشم بودن. اون شبی که امام سلام الله علیه فرمایشاتی فرمودن و بعضن از تاسوعا شروع کردن، از عصر تاسوعا، اونهایی که دو بشک بودن از شب عاشورا شروع کردن برفتن و بقایه که اتفاق افتاد. خب در این میان و در بین این کسانی که خدمت امام حسین علیه السلام بودن از اصحاب و یاران و انصار بنی هاشم بستگان، اون کسی که دلسوزیه به حد اعلا داشت و عظمتش محسوس بود در لشکر و امام حسین علیه السلام هم عجیب به او اتکا داشت و در فرمایشات خود حضرت هست، مثلا همینجا که امام حسین علیه السلام فرمود داداش حرکت کن برو خبری بیار و بگو امشب چه خبر شده است برای آمدید نزدیک خیام، فرمود ارکب به نفسی انت، جانم فداد، سوار عزم شو خودت برو ببین چه خبر شده، که با 20 نفر رفتن. امام حسین علیه السلام به کسی فرموده است، اونم به چنین آقایی، جانم فداد، عظمت این آقاست. تاسوعا در لغت عرب معنای همون نهمه و اگر حقیقت مطلب به تأخیر نیفتاده بود، اصل ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام و اصحاب کرام و بزرگوارشون در تاسوعا بود. یک شب که آقا مهلت خواستن برای این منظور که تلاوت قرآن و نماز بود، این شهادت رو و واقعه عاشورا رو به تأخیر انداخت. اما اون چی که از غروب تاسوعا محسوسه دیگه، اصحاب بین راکعین و ساجدین در شب عاشورا که عرض خواهیم کرد در جلسه بعدی و قاری قرآن و قرائت و نماز، بقیه مشغول این کارا بودن. یک نفر بود از خیام مواظبت، مراقبت و محافظت میکرد و اون حضرت عباس سلام الله علیه، کسی که آقا و مولای من حضرت صادق سلام الله علیه مفرمد کان عمنا العباس ابو الفضل سلام الله علیه، عموی ما حضرت عباس علیه السلام پدر همه فضیلت ها بود، پدر فضیلت ها بود و اهل بیت علیهم السلام چقدر بر او رحمت فرستادند. و امام صادق علیه السلام در حدیث دیگر می‌فرماید دو بال خداوند متعال به او در بهشت مرحمت فرموده است و پرواز می‌کند مع جناحیه فی الجنه و مقامی به او مرحمت فرموده است خداوند متعال که بقیه شهدا در بهش به مقام او قبطه میخورن که این چه مقامی است. وجود مبارک حضرت عباس سلام الله علیه در سال 26 هجری در مدینه منوره به دنیا آمدن. خب در عاشورا، در تاسوعا قریب به 34 سال و چند ماه داشتن. پدر والا مقامشون مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه، والده ماجدشون جناب فاطمه بنت حزام کلابیه که مکنات شد این علیا مخدره، بعدن حسب کنیه‌ای که امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بر اون حضرت نهاد، به ام البنین مادر چندین پسر و نام شریف حضرت عباس مشهوره، القاب مثل ابوالفضل، ابوالقربه، چون بعضن اینه که در طول مسیر مشک آب هر که تشنه میشد به ایشون مراجعه میکرد. بعضن هم در بعضی کتب داریم روز عاشورا عظمت و ابهتش مشکو که به شانه گرفت و را افتاد، اصحاب همه میگفتن صاحب مشک آمد، صاحب مشک حمله کرد. بعدم مشهور بود بعد واقعی کربلا، کسانی که از لشکر عمر سعد بودن، موکلین شریعه فرات، اینها ماجرای جنگ که تعریف میکردن میگفتن صاحب مشک اینجور کرد، صاحب مشک اینجور کرد. برای اون مشک آبی که داشت همراه حضرت بود و بره به فرات و مشک پر آب کنه. یکی از نامهای مبارک قمر بنی هاشم است که در روایات داریم، در تاریخ داریم، در انساب داریم. حضرت از تو کوچه عبور میکرد، در شبها کوچه روشن میشد، ماه بنی هاشم. در بعض عبارات داریم با علی اکبر سلام الله علیه ما عبور میکردن، چنون نورانیتی بود که از بعضی این منافذی که در پنجره ها بود یا اطراف منازل نور به داخل میرفت و مردم میفهمیدن که ابوالفضل عباس سلام الله علیه از اونجا عبور فرموده است. یکی از القاب مشهور حضرتم که اون بحث سقاز، اون سقا هم در کربلا هر کس در طول مسیر هر کس آب میخواست عمو رو صدا میزد و حتی به حدی بود، به حدی بود که نوشتن از روزی که آب دیگه بسته شد و آبها رو به اصطلاح ما جیره بندی شد، سهم آب برای هر کس معین کردن، سهم آبی که داشت حضرت عباس علیه السلام نمیخوردن، میل نمیفرمودن، نگه میداشتن. اگر بچه ها مراجعه میکردن آب رو به بیبی ها و علویات میدادن، به دیگران میدادن، خودشون میل نمیفرمودن. اینم عبد صالح، باب الحوائج، اینها از اسامی و القاب حضرت عباس علیه السلامه. در کتب انساب و تاریخ میبینیم ادب وافری داشته حضرت عباس علیه السلام، شجاعت به خصوصی داشته. در بعض از کتب تاریخ میخونیم در اولاد امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از امام حسن و امام حسین علیه السلام کسی شجاعتر از ابوالفضل عباس علیه السلام نبوده. در احادیث امام صادق علیه السلام فرمود ایمان محکم و ثابتی داشت در قلبش و در اون خدمت ارشاد حقیقت معنا و یقینی که داشت نسبت به خدا و پیغمبر و دین. میبینیم در زیارتنامه ها چه مطالبی و چه القاب امام صادق علیه السلام به اون حضرت نسبت میدن. فرمود دارای سیمای نورانی بود. در بعضی از کتب انساب اینجور معنا کردن یا آزاده رو، فرمد مظهر جلال و جبروت حضرت کردگار بود ابوالفضل عباس علیه السلام. از طرفی علمدار سپاه، از طرفی سپه سالار سپاه، که میبینیم بعدن وقتی که در شام قرار بر این شد آنچه از این خانواده به غارت بردن برگردانن، حضرت عقیله سلام الله علیها فرمود علمی که دست برادرم بود بیارن. آوردن، فرمود چوب اون علم رو بیارن. ارباب تاریخ نوشتن و مقاتل اکثر وقتی چوب آوردن جای نگه داشتن یک قبضه بنزه یه دست نگهداره از چوب سالم بود، بقیهش جای نیزه و شمشیر و آثاری بود که حمله شده و سران بعضی ممالک و بعضی از نمایندگانی که از بعضی ممالک در اونجا بودن تعجب کردن و حالت تعجب به اونها روی داد از عظمت و شجاعت این علمدار و از وفایی که نسبت به صاحبش داشته، به امامش داشته. از طرفی هم سپه سالار لشکر بود. در روایات ما و احادیث ما نسبت به حضرت عباس علیه السلام عظمتش اینجوری که از در روز عاشورا چندین بار اجازه میدان خواست، اما امام حسین علیه السلام اجازه نفرمود. در بعض عبارات فرمود داداش زاق صدری من ها اولاء الکفره، سینم تنگی میکنه، اصحاب گرامت رو کشتند، دوستان من رو کشتند. این خیلی عظمت برای اصحاب امام حسین علیه السلام که ابوالفضل عباس علیه السلام بر اونها بگرید و اونها رو دوست خطاب کند. بعض عبارات برادران من رو کشتند. از طرفی فرمود فرزندان برادرم رو کشتند، قاسم ابن الحسن، علی اکبر سلام الله علیه، دیگر آقازاده ها رو، 17 نفر یا 18 نفر از بنی هاشم که مثلشون در روایت داریم مثل اونها روی زمین پیدا نمی شد و نبودند. امام حسین علیه السلام هر وقت برادر اجازه میدان می خواست فرمود داداش شما اگر برید لشکرم از هم می پاشد، شما بازوی منید و اگر شما برید لشکرم از هم می پاشد. تا اینکه حالا ادبها بمونه، چون فرصت بیان اون مطالب در این شب نیست، ادبهایی که حضرت داشتن حتی همیشه پشت سر امام حسن و امام حسین علیه السلام راه می رفتن. تا اون حضرات نشسته بودن سر پا بود، مگر دستوری می دادن و می فرمودن بنشین، دست به سفره غذا دراز نمی کرد تا دستور نمی دادن، ولو در منزل خودش این حضرات مهمان بودن، اونها برای خودش خصوصی و باب مخصوصی داره. اما این که در عاشورا این حالت به حضرت عباس علیه السلام روی داد که امام حسین علیه السلام فرمود شما اگر بری لشکرم از هم می پاشد، بازوی منید و قوت قلب منید. حضرت عباس علیه السلام صبر کرد تا اونجا که در یکی از اصرارهایی که فرمود دیگه کسی هم باقی نمونده بود بین امام حسین و حضرت عباس علیه السلام. آقا فرمود اجازه بدید برم. در همین اثنا ارباب مقاتل نوشتن صدای بچه ها شنیده شد، الاطفال ینادون العطش العطش، تشنیم تشنیم. آقا فرمود حالا که میخوای بری پس برو یه مقدار آب برای این بچه ها بیار. تشریف بردن خیمه‌ای که مشک ها بود. خب بعضی خیمه ها دو جداره بود مخصوص این که سایه بیفته به مشک ها، آفتاب بیشتر بهش غلبه نکنه و آب گرم نشه. وقتی وارد شدن بچه ها از خیمه های کنار آمده بودن توی خیمه. خب چند روز قبل آب بوده، زمین یه مقدار رطوبتی بود. این بیبی ها و علویات بعضی هاشون هم کوچکتر پسر بودن، با چوبی شمشیر شکستهی با یه مطلبی یه مقداری زمین رو چال کرده بودن، ایدامن های عربی رو بالا داده بودن، شکم های مبارکشون رو از حرارت و تشنگی به این زمین رطوبتی چسبنده بودن که حرارت بدن یه مقدار کاسته بشه. این منظره رو دید ابوالفضل عباس علیه السلام، عجیب حالتی بین آقازاده امیر المؤمنین علیه السلام روی داد. یکی از مشک‌ها رو برداشت رفت، اما خب یکی از دختر بچه ها پاشد، گفت بچه ها دیگه پاشید، عمومون که مشک برداره بره آب بیاره، آب میاره. در شب هشتم رفت آقازاده آب آورد، رفتند و منتها این مطلب رو ما نباید فراموش کنیم. از 500 نفر که روز هفتم بود به روز عاشورا رسید به 7000، و اقل آنچه برای تیراندازان شریعه در روز عاشورا نقل شده 4000. شما در نظر بگیرید 4000 تیرانداز یک بدن رو نشانه بگیرن. میبینیم نوشتند به مانند گلی که اطرافش پر از تیغ شده باشد اینقدر جسارت بر این بدن شد. دیگه نمیشون مقاتل بیان کرد، اشاره هاشو من عرض میکنم. شما در نظر بگیرید دست در بدن کسی نداشته باشه، مشک و بدندان بگیره، همه نشانه برن شخصو، این مشک به سینه به چسبه از کثرت تیرهایی که بر اون بدن مبارک وارد شده. آبها کریخ در یه مقتل داره عمر سعد گفت پایین مشک و نشانه بگیرید، آبی تو مشک باقی نمونه. اینها هم
مزید بر علت شد. دیگه آبی که در مشک نموند و یقین کرد آزاده امیر المؤمنین علیه السلام که دیگه آبی در مشک نیست، امید مبارکش ناامید شد. تو این احوالات نامردی با عمود آهنین به سر مبارکش جسارت کرد. به شیخ جعفر عذری در خواب فرمود آقا روزه منو نمیخونی برای دوستان محبینمون؟ عرض کرد آقا همیشه نوکری میکن. فرمود به شیعیانمون بگو وقتی کسی از بالای بلندی به زمین میفته اول دستاشو سپر میکنه. شیخ جعفر: اما من وقتی از بالای اسب روی زمین افتادم دستی در بدن نداشتم، حالا چه حالتی به انسان روی میده؟ اونم با تیرهایی که بر بدن مبارکش بود. لذا یه بخش صدایی شنید ابا عبدالله علیه السلام: یا اخا ادرک اخاک. داداش منم رفتم خدا حافظ. امام حسین علیه السلام به مانند باز شکاری آمد، با شمشیر اینها رو دور میکرد از بدن مبارک و مطهر ابوالفضل العباس علیه السلام. فرمود: الا این تفرون، کجا دارید فرار میکنید؟ و حال این که برادرم رو و بازوی من رو کشتید و جدا کردید از من، فجلس على التراب. دو جا داره، یکی کنار بدن علی اکبر سلام الله علیه، یکی روز عاشورا کنار بدن ابوالفضل العباس علمدارش کرد. فجلس على التراب، زانوها لا خورد. خب میخواد داداشو در آغوش بگیره، این تیرهایی که مشک و چسبانده به سینه مبارکش مانعه. بعضی عبارات داره می تیرها رو یکی یکی کند. چه سخت گذشت بر سید الشهدا علیه السلام. در عبارتی هم این که تیر چشمم در آورد اما خون فرق مبارک و صورت همه رو گرفته. فرمود: داداش چشم دیگرم و خونشو برطرف کن، خواهشی دارم ازت، یه بار دیگه جمال دلربا تو ببینم. و یکی هم این: برادر تا من زندم بدنم و طرف خیمه ها نبر. خب لشکر از دور بایستادن و العقیلت و فی باب الخیام، زینب کبرام جلو به خیمه ایستاد که چه اتفاق افتاده. وقتی دیدن ابا عبدالله علیه السلام، اشاره رو عرض کنم، با دو دست سر مطهر رو زانوش گرفته، سر رو کشید، برادر آهسته رو زمین گذاشت. یک بار و دو بار: دادا چرا این کار انجام میدی؟ فرمود: دارم میبینم چند لحظه دیگر کسی نیست سر شما رو به زانو بگیرد، منم سرم رو زمین باشد. چند لحظه گذشت، یه وقت دیدن ابا عبدالله صدای گریش بلند شد، یه دستشو به کمر گرفته، یه دستو با شمشیر به زمین گرفته و حرکت میکنه. فرمود: الان انکسر زهری و غلت حیلتی و شمت بی عدوی، کمرم شکست، چاره تدبیر گسسته شد، دشمن شاد شد. این مطلبی که نمک روی زخم سید الشهدا علیه السلام ریخ ماجرای دیگری بود. اون چی بود؟ تا لشکر یقین کردن به شهادت ابوالفضل العباس علیه السلام، شروع کردن به کف زدن و هل هل کردن. دیگه فهمیدن حسین ابن علی علیه السلام بی کس شده، بی بی ها و علویات منتظرن. وقتی دیدن ابا عبدالله علیه السلام داره میاد، حزینن باکیان در این حالت، سر مبارکشم پایین انداخته است و اخذ الدموع به کمه، با آستینش اشکاشو داره میگیره. نزدیک خیام رسید، زینب کبرا از احوال برادر سوال کرد. چی بفرمد امام حسین علیه السلام؟ خیمه آقا روی تپه مانندی بود، رفت عمود خیمه رو کشید، خیمه رو زمین افتاد. یه وقتی دیدن عمه سادات دستاش رو سرش گذاشت و ساخت و زیعتا، امان از اسیری و بی کسی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، وصلى على محمد وآله الطاهرين.